رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان از 27مین سالگرد استقلال دولتی تجلیل کرد. اعلامیه استقلال روز 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیرنوبتی شورای عالی جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان قبول شده است. زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلانوف امضا گذاشت. تاجیکستان بعد 8 ماه اعلان استقلال به گرداب جنگ داخلی فرو رفت و این جنگ 5 سال ادامه کرد. در این جنگ 150 هزار ساکن تاجیکستان کشته و نزدیک 1 میلیون نفر به خانه و در شدند. هزاران نفر با راهپیمایی در پاریس پایتخت فرانسه خواستاری برداشته شدن قدم‌های فوری یا قدم‌های جدی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شدند. یکی از راهپیمایان روز 8 سپتامبر گفت که امید دارم این گرد همایی سطح آگاهی را بالا ببرد و دولت هم بداند که چه چیزی در خطر است و واقعاً اقدام نماید. فعالان خواستاری برگزاری راهپیمایی گسترده به خاطر حمایت از مبارزه با تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان شدند. انتظار می‌رود نشست اقلیمی هفته آینده در شهر سان فرانسیسکو آمریکا برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه ایونی سال 2017 از توافقنامه اقلیمی سال 2015 پاریس بیرون شده است. در حمله به قرارگاه حزب دموکراتیک کردستان ایران در عراق به کمیش 11 عضو این حزب کشته شدند. حمله روز 8 سپتامبر انجام شد. حزب دموکراتیک کردستان ایران روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت است که این حمله هنگامی برگزاری جلسه کمیته مرکزی صورت گرفت. سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران روز 9 سپتامبر حمله به قرارگاه حزب دموکراتیک کردستان ایران را تایید کرد. این حمله بعد آن صورت گرفت که 3 روز پیش اعتراضگران در شهر بصره عراق کنسولگری ایران را به آتش کشیدند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز 8 سپتامبر در جلسه پارلمان کشورش از چنین رنگ گرفتن وضع نگرانی کرد.
اخطر ما يمكن في هذا الموضوع.
عبادی میگوید خطرناکترین چیزی که ممکن است در این مورد اتفاق بیفتد احتمال تبدیل مخالفت ها به برخورد مسلحانه است. این بسیار خطربار است و ما همه کار را میکنیم تا از آن جلوگیری نماییم.
و هذا ما نحرص على عدم الوقوع فيه.
حزب دموکراتیک کردستان ایران از پایگاه‌هایش در عراق بعضن حمله‌ها را در داخل ایران انجام می‌دهد. تهران این حزب را یک گروه تروریستی می‌خواند. ترکمنستان یک مرکز بزرگ تولید برق را افتتاح کرد که برای افغانستان و پاکستان 3 میلیون کیلووات ساعت برق صادرات می‌کند. این مرکز که در آنجا گاز را به برق تبدیل می‌دهند، روز 8 سپتامبر در نزدیکی شهر مروی ترکمنستان افتتاح یافت. افغانستان در بعضی از منطقه‌های شمال و شمال غربیش به برق وارداتی از ترکمنستان نیاز دارد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان طی تقریباً یک ماه اخیر 39 سلاح آتشفشان را اختیاری به نیروهای پلیس و امنیتی سپردند. وزارت روز 9 سپتامبر در یک بیانیه رسمی گفت همین طور از ساکنان 11 تپانچه تمغه مکروف، 8 سلاح آتشفشان تمغه AKM، یک پولمیوت و 19 عدد سلاح دیگر گرفته شد. همساله حادثه های استفاده سلاح آتشفشان از جانب افراد ملکی در بحث های معیشی در ولایت بدخشان ثبت می شود. از جمله ماه اکتبر سال 2016 فیروز آدینشایف در شهر خاروغ با سلاح آتشفشان در رزبرکه کوچگی به هلاکت رسید. ماه ایول سال 2015 دولت کیمینوف ساکن 20 ساله ناحیه روشانیز در چنین بس با تیری تپانچه کشته شد. الکساندر پتروف و روسلان باشیروف دو نفر متهم به زهرالودشوی افسر پیشین اداره استخباراتی روسیه سرگی سکریپال و دخترش یولیا در سولسبری چند دفعه به ژنو رفتند. در این باره نشریه بریتانیای تلگراف روز 8 سپتامبر با تکیه به منابع خود در حکومت خبر داده است. به نوشته نشریه پتروف و باشیروف از ماه نوامبر سال 2017 تا ماه فوریه سال 2018 9 بار بلیط رفت و برگشت خریدند. کارمند پیشین اداره استخباراتی روسیه سرگی سکریپال و دخترش یولیا روز 4 مارت امسال در یکی از باغ‌های سولسبری در حال بیهوشی پیدا شدند. بریتانیا گفت که روسیه آنها را با گازی فلج کننده عصب نویچوک زهرآلود کرده است، اما مسکو اتهامات را رد می‌کند. و مقامات ایران گفتند که در بند ماندن 10 ماشین و واگن بارکش تاجیکستان در مرز آن کشور با ترکمنستان دست ندارند. امید جهانخان ناظر گمرک خراسان رضوی در صحبت با خبرگزاری رسمی ایرنا گفته است ایران برای عبور ماشین‌های بارکش تاجیکستان در گذرگاه لطف‌آباد هیچ محدودیت جاری نکرد. ترکمنستان تا به حال سبب اصلی نگاه داشتن این ماشین‌های حامل مال و کالا را شرح نداده است. از بس که ماشین‌ها در گذرگاه بین ایران و ترکمنستان بند ماندند، بعضی‌ها حد زدند که احتمال این کار دست تهران است. تاجیکستان و ایران حدود 3 سال باز مناسبت خوبی ندارند. در حال حاضر وزارت نقلیات تاجیکستان به راننده ها مسئله داده است که برای بازگشت به کشور از قلمرو آذربایجان و قزاقستان استفاده کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
احوال تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان پرونده ناصر خوجا عبیدوف ساکن 45 ساله ناحیه فرخور را برای جستجو به پلیس بین المللی انترپول سپردند. ناصر خوجا عبیدوف معروف به لقب قاری ناصر بر اساس ماده 187 کدکس جنایی تشکیل اتحاد جنایی و 179 کدکس جنایی تروریسم جستجو می شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. محاکمه تنها متهم حمله بعد ماه اکتبر برگزار می شود. مقامات این نفر را طراحی اصلی حمله به جهانگردان خارجی در روز 29 ایول امسال در حدود ناحیه دنغره می دانند که به ادعای آنها در منطقه خاش ایران قرار دارد. در پی این حمله 4 سیاح خارجی کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشت. در همین حال یک منبع در مقامات دادستانی روز 6 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت پرونده جنایی نسبت به حسین عبدالصمدوف یکی از حملوران با سیاحان خارجی احتمال تا نیمه ماه اکتبر به دادگاه عالی سپرده شود. حسین عبدالصمدوف از میان 5 حملور تنها کسی است که زنده بازداشت شده است. او شامی 4 سپتامبر در برنامه گرداب که طریق همه تلویزیون های دولتی پخش شد به گناهش اعتراف کرد. 4 تن از همراهان او ظفرجان سفروف، اسامیدین مجیدوف ساکنان ناحیه 5 و برادران اصلیدین و جعفریدین یوسفوف ها از شهر نارک در عملیات مقامات انتظامی کشته شدند. با گفته منبع رادیو آزادی پرونده حسین عبدالصمدوف بر اساس ماده 104 قسم 2 آدمکشی با بی‌رحمی مخصوص و 179 قسم 2 تروریسم تفتیش می شود. این ماده ها از 25 سال تا حکم زندان ابد را پیش بینی می کند. مقامات تاجیک بر این نظرند که حمله را ناصر خوجا عبیدوف از خارج کشور طرح‌ریزی کرده است و حسین عبدالصمدوف که حالا در بازداشت قرار دارد با جلب 4 جوان دیگر این کار را انجام داده است. در این حمله 4 سیاح خارجی کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. یک منبع دیگر که شامل هیئت گروه فوری تفتیشاتی در این پرونده است روز 6 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت به نمایندگی های کشورهایی که شهروندانشان در این حمله کشته یا زخمی شدند معلومات ابتدایی از تفتیشات داده شده است. تلویزیون تاجیکستان شامی 4 سپتامبر برنامه با نام گرداب پخش کرد که حسین عبدالصمدوف یگانه نفری زنده بازداشت شده در آن گفت حمله را با سپارش حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی انجام داده است.
با هم اجرا جمع شده برای عملیات ها، مشورت ها و مسئلات ها میکردیم. ماه یونی سال 2018 قاید نصیب به من زنگ زد و گفت که شما باید در تاجیکستان عملیات را انجام دهید که خاراکتر جهانی داشته باشد. راهبریت حزب نهضت اسلام چنین طلبو دارد که در تاجیکستان چنین عملیات باید براه مونده شود که اعضای سیاسی تاجیکستان را بگردند و به ما چنین دستور دادند که سیاحان خارجی را به قتل رسانیم و بعد از این برای ما مبلغ لازم شد از طرف قوی‌نصیر به ما 100 هزار روبل ارسال کرده شد.
عبدالصمدوف اعتراف کرد که تقریبا 1.5 سال در حدود سوریه و عراق قرار داشت و در گذشته به ایران و ترکیه نیز سفر کرده است. سنجشی درستی حرفهای عبدالصمدوف امکان ندارد چون خودی او بعد حمله به سیاحان در بازداشت به سر می‌برد. روز 6 سپتامبر با پخش اظهارات رهبریت حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بار دیگر اتهامات مقامات درباره دست داشتن این سازمان سیاسی در این جنایت را رد کرد. حمله به دوچرخه سواران خارجی در دنغره نصف روز 29 ایول صورت گرفت. گروه تندروی دولت اسلامی با نشر نوار بیعت حسین عبدالصمدوف و 4 همراهش مسئولیت حمله را بر دوش گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نمایشگاه رسام جوان معرفت دولتوا که تصویرهای نیموریانی زنان تاجیک را وصف و در یک نمایشگاه دوشنبه به مرز تماشا گذاشته است، در فرصت چند روز در جامعه مردسالار تاجیکستان هنگامه برپا کرد. حالا ده ها تصویرهای آفریده این رسام را در شبکه‌های اجتماعی بازنشر میکنند و زیر آن صدها نظری اکثر تنقیدی مینویسند. اکثر این منقدان نقاشی‌های رسام 25 ساله تاجیک را تحقیر و خلاف با ارزش‌های ملی می‌دانند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینز روح‌اللهی را می‌کنم. خودی معرفت دولت و میگوید بعد از رسانه‌ای شدن نمایشگاه اثرهایش ده‌ها تن برایش پیام می‌فرستند و حتی تهدید به جانش کردند. معرفت دولت و میگوید با تصویر طبیعت زن تاجیک هنوز دو سال پیش توجه کرد و از نقاشی‌های اول می‌دانست که جامعه برای قبول این رسم‌ها چندان آماده نیست، ولی عین زمان شمار جانبداران اثرهای نقاش جوان هم کم نیستند. در میان آنها اکثر افراد تحصیل دیده، شاعر و ژورنالیستان و یا فعالان جمعیتی میباشند. آرزو ایسایف یک شاعر و خبرنگار آشکارگوی تاجیک است که با گفتن شعری آزاد معروف شده است. او یکی از آنهایی است که نقاشی‌های معرفت دولتوا را به های بلند داده است. آرزو ایسایف در یک صحبت با رادیو آزادی روز 6 سپتامبر گفت: با آنکه از لحاظ کسبیت به تصویر آفریده این رسام نظری مثبت دارد، آنچه او را نگران کرده است واکنش‌های بد و تحقیرآمیز ایده از منتقدان هنری معرفت است. وی گفت: موضوع این تصویرها و آفریدن تن اوریان زن تاجیک نباید تا این حد بحث برانگیز باشد، چون باید به مشکل‌ها از نظر واقعیت نگاه کرد. زیرا با باوری او پشت پرده منتالیتت پنهان کردن مشکلی که جامعه در شناخت زن دارد اشتباه است.
زن رو می توانند از خیابان های شهر دوشنبه بر عوض مثلا 100 سوم یا 200 سوم یا 300 سوم برای فقط فراغت نیم ساعته بخرند. زن رو می توانند با یک اسلحه فند و فریب و مکر خود تبدیل می کنند. زن رو می توانند مهاجرت کنند، ولی تاثیر رساندن یک عکس از جنوب یک دختر اینقدر آدمان رو به وجد آورده است که میخواهند حمایت کنند از مثلا ارزش و مقدسی که در زندگی هست، ولی رعایت نمیشوند.
با باوری آرزو ایسایف، محتوای نقاشی های معرفت از اسیان دلی زنان تاجیک درک میدهد. آنهایی هم که با طرفداری از این رسام جوان در شبکه های اجتماعی شرح مینویسند میگویند تاجیکستان یک کشور دموکراتی و دنیوی است و نباید ایجادکاری را برای آفریدن تصویری که دلش خواسته است محکوم کند. دلیر امام‌علی یک فعال دیگری شبکه‌های اجتماعی است که به حمایت از این رسام جوان صدا بلند کرده است. به نشانی همراهی با رسام تاجیک، دلیر چند روز پیش عکس صفحه خود در شبکه فیسبوک را با یکی از این تصویرهای زن اوریان معرفت دولت و عوض کرد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت: بسیار می‌ترسد که برخورد بد جامعه به هنر این دختر نقاش می‌تواند باعث به سنزور از سوی یک ایجادکار جوان شود.
بگذار باشند چون این جوان دختر رو از پشت این جوان دختر تا هر کجایی باشد من دفاع میکنم، البته با معذرت از اون دوستای مذهبی و اندیشه دینی داشته که اونا در عقیده و افکار خودشان آزادن بگذار گویند، ولی خواهش دارم که محکوم نکنند.
طوری برخی میگویند این دختر همچون یک نقاش و هنرمند، هرچند نظر انتقادی و سنگاندازی ها سویش زیاد است، به یک هدف مهم رسیده توانیست. استوری او را دیدند، کسی را به تفاوت نگذاشت و او توانست اعضای جامعه را به بحث بکشد، رسالتی که وظیفه هر یک قلمکش است. دانشمند تاجیک حفیظ بابایاروف که همچنین اندیشه های خود را نشر کرد، آثار معرفت را یک قالب شکنی می نامد. او از جمله جسارت معرفت را به آشکارگویی های شاعر معروف ایرانی فروغ فرخزاد شباهت داده، کار او را یک انقلاب نامیده است. شهزاده سمرخندی، ژورنالیست و نویسنده تاجیک در آمستردام، در یک نوشتهش یادآور شده است که تصویر زنی اوریان و نیمه اوریان در هنر رسامی از قدیم الایان حرفی نوی نیست. بختیار امینی یک شاعر تاجیک مقیم آلمان به هنری معرفت دولت و آفرین میخواند و میگوید نباید این هنگامه ها باعث دلسرد شدن این رسام جوان گردد. ولی با این همه دوام دو روزه که تصویرهای آفریده معرفت موضوع اصلی بحث کاربران شبکه های اجتماعی شده است، خودی او میگوید تعداد تماشابینان نمایشگاهش بیشتر شده، حتی آنهایی هم که از او برای این کار انتخاب میکردند به اینجا آمدند. در پی ده ها کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک هم خبر دادند که با نشان حمایت از این رسام به نمایشگاه رفته، برداشتشان را در صفحه های اینترنتی نوشتند. اما اون چیزی که جانبداران این هنر رسامی را نگران کرده است، دشنام متفهین به معرفت دولتوا و خانواده او است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دوستان و همسینفون در ارنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ارنکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
پدر جان به مسجد که رفتید برای من یک بلیتی کنسرت سیوینج بیارید. این آغاز یگان حکایه هجوی نیست، بلکه یک تجربه بی‌سابقه است که در برخی مسجدهای شهری وحدت جاری شده است. نمازگزاران میگویند بعد از ادای نماز با آنها چپته کنسرت فروخته می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. حاجی پیر محمد امام خطیب مسجد محله نواباد شهری وحدت نقشه دارد روز 11 سپتامبر در کنسرت کلان حافظان تاجک و ازبک اشتراک کند. در قطار حاجی پیر محمد 50 نمازگزار مسجد اونیس چپته کنسرت دریافت کردند و احتمال آنها نیز به تماشای کنسرت بروند. حاجی پیر محمد میگوید حالا هم ساکنان محله چپته کنسرت میپرسند و او طلب کرده است که باز 40 لانه چپته دیگر بیارند. چپته های کنسرت رایگان نیستند و از 30 تا 50 سومانی ارزش دارند. مبلغ آنها هم از جیب نمازگزاران پرداخت میشود. حاجی پیر محمد در یک صحبت بر رادیوی آزادی روز 7 سپتامبر گفت او از تقویت مناسبت های سیاسی و فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان شاد است و همه برنامه های حکومت را در این سمت پشتیبانی میکند. این روحانی گفت
برای آبادی و برای تشکیل دوستی زیاد شوند و مردم ای فرهنگ و خبر شوند. باید که نمترین مثال چیوب حافظای اوجا بیان، ایما اوجا بروند، فوتبال شوند در استادیون تشریف شوند، در جمعیت تشریف شوند، یا مبلغ گذاری شوند تو اینکه با دیگر ساختمانه دیگرش عملی شوند. این به هر در استون تشریفی هست.
حاجی پیر محمد در پاسخ به سوال آن که چگونه در مسجد میتوان چپته کنسرت فروخت گفت باید کوتاه فهم نباشیم و از اظهار بیشتری نظر خودداری کرد. اما به فروش چپته کنسرت نه همه امام خطیبان در وحدت راضی اند. برخی آنها این را یک کاری شرم‌آور در حق مؤسسه دینی میخوانند. یک امام خطیب شهری وحدت با شرط افشا نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت شخصا به فروش چپته کنسرت در مسجدش مخالفت کرده است. به قول این همصحبت ما از روی تقسیمات باید به همه مسجدها چپته تقسیم میشد، اما او این کار را قبول نکرد. او میگوید این کاری مسجد نیست که مردم را به کنسرت و اسپکتکل دعوت کند. به گفته او وظیفه آنها این نشان دادن راه درست به مردم است. با این همه امام خطیب میگوید ضد به کنسرت رفتن مردم نیست. این شب و روز در شهری وحدت اکثریت برای برگزاری کنسرت کلان آمادگی میگیرند. روز 11 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی این شهر با حضور سیوینچ مومینوه، نگینه امانقلوه، جانی بیگ مرادوف و دیگر حافظان برنامه کنسرت دایر میشود. ارکماه مرزوی و مدیر شعبه فرهنگ شهری وحدت در صحبت بر رادیوی آزادی گفت کنسرت با تشبث حکومت شهر و تحت عنوان شامی دوستی برگزار میشود. خانم مرزایی گفت چپته های کنسرت به برخی اداره های دولتی تقسیم شدند. از جمله همه 162 کارمند شعبه فرهنگی ناحیه چپته های کنسرت را خریداری کردند.
علما پیشتفن، اما مسجد های پنج وقته و ویا حالا که یک قریب 100 تا زیاد بلیت گرفتن، چون که ویا کارمند دارند و ماهوشگیر دارند. ما مسجد های ماهوشگیری ویا داریم، ویا هم هستند، ببینید امروز. این من در شهر وحدت این مردم قشری جامعه در همبستگی مقامات یک جای هم جدا نیستن.
امام خطیب ها در خریداری چپته های کنسرت تنها نیستند و زیادن آن ساکنان شهر وحدت که میگوین با راه اختیاری مجبوری برایشان چپته کنسرت میدهند. ورزشگاه مرکزی شهر وحدت به گفته مقامات بیش از 26 هزار جای نشست دارد و به گفته یک مسئول باید همه جایها پر شود. فروش چپته کنسرت در مساجد و جلب روحانیان به کنسرت هرچند تجربه تازه است، اما ادامه یک روند بحث برانگیزی است که سالهای اخیر در حق خادمان دین انجام می شود. از جمله ماه ایل سال روان مقامات کمیته دین امام خطیبان مسجدهای پنج وقته و جامعه را به تماشای آثارخانه ملی جلب کردند. پیش از این روحانیان به تماشای نمایشنامه های تئاتری جلب شده بودند. جلب روحانیان به مکانهای فرهنگی از جمله تماشای تئاتر و آثارخانه را کارشناسان یک جزء از برنامه های مقامات تاجک عنوان می کنند که طی چند سال اخیر فعالیت این قشر را زیر نظارت جدی قرار داده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در شهر نارک جنوبی تاجیکستان گروهی به اصطلاح دروژنچی ها یا کارمندان اختیاری تأسیس یافته است. دروژنچی ها که یک هفته باز فعالیت دارند، در صورت مشاهده آدمان ناشناس و عمل شبهه آور در محل زیستشان ملی سر و خبر خواهند داد. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. دو حملور از شهر نارک در پی عملیات بازداشت به ضرر گردانیده شده و حالا تنها یک نفر بازداشت شده، ساکن دوشنبه حسین عبدالصمدوف در پشت پنجره و سوال‌های تفتیش را جواب می دهد. قبلا در خاک تاجیکستان حمله های همسان تروریستی بالای شهروندان کشورهای غربی صورت نگرفته بود. یک مقام حکومت نارک روزی 7 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دست داشتن دو ساکن جوان این شهر در حمله تروریستی و بازداشت 5 دیگر با گمانی خبر ندادن از طرح حمله به سیاحان خارجی مقامات را وادار ساخت نظارت را جدی تر کنند. عبدالرحمن گولوف رئیس جماعت دوکانی شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت تأسیس کارمندان اختیاری و یا به اصطلاح دروژنچیان به تشبث حکومت محلی صورت گرفته است. او گفت
در مجلس هفته اینی نظارت و نظارتی مقامات اینا بخیر گفته جنا رقشتو که ما پر علاقه اولی شد مردم شد و بلایی که حسین پذیر بودن اولو رو تامن ملای مامور پاک در اومن همه اکتونات نصب شده کیان چیان در اینجا خونده معلومات شد.
شماره اختیاری ها وابسته به احالی دهه انتخاب می شود. دهه که احالی بیشتر دارد تا 5 را برای نظارت از امنیت دهه جلب میکنند. سمی اسایف رئیس جماعت پلیس سنگین نارک گفت آنها نیز در دهه دروژنچی انتخاب کردند. یک مقام دیگر در شهر نارک گفت در برابر گروهی دروژنچی ها در مسجد و کارخانه ها و مکتب های میانه نیز نوبداری شبانه تشکیل شده است. ضمناً نظارت شبانه مؤسسه های جمعیتی به مثل مکتب و مسجد ها در ناحیه دیگر از جمله کوشانیان و 5 براه مانده شده است. فعلا مقامات در مورد مقام حقوقی گروه اختیاریان ناظری امنیت چیزی نمیگوید. در قانون های تاجیکستان نیز درباره تشکیل گروه های خود اداره کننده ناظری وضعی امنیتی چیزی گفته نشده است. برخی میگویند کمک در نظارت وضع امنیتی در اصل فکری بد نیست، اما پهلوی نگران کننده آن سوء استفاده از مقام ناظری و نقض قانون گفته می شود. برخی سوال گذاری میکنند که تا کجا کار دروژنچیان به حیات خصوصی ساکنان دخالت نمی کند و در صورت پیش آمدن اختلاف به نفری که کاری بدی نکرده است عملی آنها را از روی کدام قانون و معیارها می شود تنظیم و بهاگذاری کرد. در یک حادثه ماه اوگست مقامات در فیض‌آباد از تشکیل گروه اختیاریان فعال دهه انتقاد کرد که به بهانه جلوگیری از دزدی در دهه یک مردی عاشق مهمان زنی حامل‌دار را لت و کوب کردند. وزارت امور داخله گفت کار این گروه فعالان ده یک محاکمه خودسرانه بود و حالا گروه 6 ساکنان باید در برابر قانون پاسخ دهند. حمله به سیاحان خارجی روز 29 ایول امسال در سیبستان دنقره رخ داد. در این حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند، 2 دیگر آسیب دیدند. مقامات تاجیکستان گفتند که این حمله را حسین عبدالصمدوف، ظریف جان سفروف، اسامالدین مجیدوف و جعفرالدین و اصلالدین یوسفوف ها انجام دادند. هرچند گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، انگشت انتقام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوعی نهضت اسلامی و ایران بلند گردید. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهر باختر.
منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی سی من ایار جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
روز خداوندم تو را بر من رسانه بای رسانه. منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
بازی‌های 18 تابستان آسیایی که در شهرهای جاکارتا و پلیمبنگ اندونزیا طول 15 روز ادامه کردند با یک مراسم پرشکوه شام یکشنبه 2 سپتامبر به انجام رسیدند. در این بازی‌ها بیش از 11000 ورزشکار از 45 کشور قاره از آن جمله تاجیکستان شرکت داشتند. در بازی‌های 18 تابستان آسیایی ورزشکاران برای 465 مجموعه مدال‌ها اید به 40 نمودی ورزش رقابت کردند. در این بازی ها منتخب چین در حساب عمومی دسته‌ای با کسب 289 مدال من جمله 132 نشان طلا مقام اول را کسب نمود. ژاپن با کسب 205 مدال از آن جمله 75 نشان طلا در مقام دوم و کره جنوبی با کسب 177 مدال من جمله 49 نشان طلا در مقام سوم قرار گرفتند. در این بازی ها 81 ورزشکاری تاجیک در مسابقات اید به 16 نمود شرکت ورزیده صاحب 7 مدال 4 نشانی نقره و 3 نشانی برنجی گردیدند. 4 مدال نقره را به منتخب تاجیکستان دلشاد نظرف در رشته گرزندازی، بهروز خواجه‌زاده در نمودی گوشتی کورش در وزن زیر 81 کیلو، شهریار دمینوف در مسابقه انفرادی قایقرانی در کنای به مسافه 1000 متر میانی مردان و امید حسن بیکوف در رشته سامبو در وزن بیش از 100 کیلو آوردند. از 3 مدال برنجی 2 تاش را کامران شاهی استوپریان در رشته های جودو و سامبو در وزن زیر 90 کیلو و 1 تاش را شکر محمد میرمحمدوف اید به جودو در وزن بیش از 100 کیلو صاحب شدند. قایقران شهریار دمینوف برنده مدال نقره این بازی ها در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبی ازرجان میباشد و مدیر سفرم در دانشکده تربیت جسمانی با نام سمیر رحیم تحصیل میکنم. با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو با این ورزش آورد و معقول شد و مشق کرده شدم. آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیکی.
ورزشکاران تاجیک جایزه داران بازی های 18 تابستان آسیایی در اندونزیا با جایزه پرزیدنت تاجیکستان برای مدال نقره 100,000 سومانی یا 10,000 دلار و برای مدال برنجی 50,000 سومانی یا 5,000 دلار سرفراز می شوند. ولی نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در بازی های 18 آسیایی نسبت به بازی های پیشین که سال 2014 در شهر اینچون کره جنوبی برگزار شده بودند از جهت صفت مدال ها پست‌تر است. هرچند شماره مدال های به دست آورده منتخب تاجیکستان در بازی های آخرین نسبت به 4 سال پیش 2 عدد زیاد است، ولی این دفعه ورزشکاران تاجیک مدال طلا به دست آورده نتوانستند. بنابراین منتخب تاجیکستان در بازی های 18 آسیایی نسبت به بازی های پیشین در حساب عمومی دسته‌ای با نظر داشت صفت مدال ها 7 زینه پایان شد و در جای 3 قرار گرفت. ورزشکاران تاجیک در 3 بازی های جهانی کوچی ها که در ولایت استقلال قرغیزستان جریان دارد 2 مدال، 1 نشانی نقره و 1 نشانی برنجی گرفتند. مدال نقره را به منتخب تاجیکستان فرهاد اناقولوف در نمود گوشتی کورش قرغیزی در وزن مطلق آورد. نماینده دیگری تاجیکستان انور حسنف در مسابقه گوشتی پهلوانی در وزن زیر 80 کیلو صاحب مدالی برنجی گردید. تیم منتخب قرقیزستان پس از 4 روز مسابقات از روی برنامه بازی‌های سوم جهانی کوچی‌ها در حساب عمومی دسته‌ای در جای اول است. میزبانان همگی 60 مدال از آن جمله 26 نشانی طلا گرفتند. روسیه در جای دوم و قزاقستان در جای سوم قرار دارند. تاجیکستان با 2 مدال در بین 27 کشوری که مدال های بازی ها رو به دست آوردند الان در زینه 16 جایگیر شده است. سومین بازی های جهانی کوچی ها در ولایت استقلال قرقیزستان تا روز 8 سپتامبر ادامه خواهد کرد. دلشاد نظرف ورزشگری معروفی تاجیک در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی سبوک که روزهای 8 و 9 سپتامبر در شهر استراوای جمهوری چک برگزار می شود شرکت می ورزد. با تیم آسیا آید به گرز اندازی بجز دلشاد نظرف اینچنین اشرف السیفی از قطر داخلند. یادآور می شوم قهرمانی بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف در بازی های 18 تابستانه آسیایی 26 آوگوست امسال در شهر جاکارتا اندونزیا در مسابقه گرز اندازی با نتیجه 74 متر و 16 سانتی متر برای جای دوم با مدال نقره مکافاتانیده شد. در مسابقه مذکور اشرف السیفی با نتیجه 76 متر و 88 سانتی متر مقام اول را کسب نمود. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنم که مدال به دست بیارم. در ورزش پیشگویی کردن مشکل است، اما امیدوارم که موفق میشوم.
Получится, конечно, это спорт, здесь невозможно загадать, но будем надеяться, что всё сложится удачно.
در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزشی سبوک در شهر استراوای جمهوری چک بیش از 320 ورزشکار از 78 کشور شرکت میورزند. بجز گرز اندازی، ورزشکران در دویدن به مسافه‌های مختلف، جهش به بلندی، جهش به درازی، جهش سیکارتا، پرتاب گلوله، پرتاب دیسک، نیزه اندازی و غیره رقابت میکنند. ورزشکاران تاجیک در فستیوال یا جشنواره بین المللی نورسان آید بسنبا برای جایزه های سازمان پیمان امنیت دست جمعی که روزهای 6 و 7 سپتامبر در شهر مسکو روسیه برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه بین المللی شرکت بیش از 90 ورزشکار از 6 کشور اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و روسیه در نظر است. اینچنین در مسابقه امسال برای باری اول تیم‌های منتخب آلمان و استونیا اشتراک می‌کنند. محمود عبداللهیف معاون اولی رئیس فدراسیون سامبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فستیوال مسکو با جشن 80 سالگی سامبو بخشیده شده است و این نمود در تاجیکستان نیز رشد کرده است. آقای عبداللهیف افزود:
گوشتین سامبو از سال 1967 اینجونیم در تاجیکستان اینه که فعالیت گوشتین آغاز یافت و سامبو از همون وقت تو این جانب خیلی روش کرد و بسیاری ورزشکاران ما در مسابقات های بین المللی یعنی که مقام های افتخاری و صاحب جایزه های جهانی آسیایی گردیدند.
با گفته محمود عبداللهیف جشنواره سامبوی مسکو برای شرکت کنندگانش پیش از مسابقات قهرمانی سامبوی جهان میانی جوانان که ماه اکتبر امسال در پایتخت گرجستان شهر تیفلیس دایر می‌گردد یک نوع آزمایش به شمار می‌رود. بازی‌های دوری 17 مسابقات لیگ اول فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. در دو بازی میزبانان در سه بازی مهمانان غالب آمدند. یک بازی با حساب مساوی خاتمه یافت. پیش صفی جدول مسابقات دسته استرافشانی شهری استرافشان در مهمانی بر تیم شاهین مومین آباد با حساب 3-0 غالب آمد. ضمن استرافشان یگانه دسته است که تا حالا باخت ندارد. فوتبال بازان شهری استرافشان که در 17 بازی 45 امتیاز گرفتند در جدول مسابقات مقام اول را کسب نمودند. دسته اسخطه خوجند که بازی نوبتیش را در میدان خود با دسته وحدت شهری وحدت با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با 38 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته سرای کمری ناحیه 5 که در مهمانی تیم زرفشانی پنجکنت را با حساب 2-1 شکست داد، با 33 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. سه بازی دیگری دوری 17 هم با چنین نتیجه ها پنجم رسید. دوستی ناحیه جیهون روشنی کلوب 3-1، سامانی دنغره دوشنبه 83-1-4، البوکی لاسه اسفره شهری اسفره 3-0. بازی های دوری 18 همی مسابقات لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان روزهای 6، 7 و 8 سپتامبر برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دویمی سپتامبر برای گرامی داشت خاطره سیاحانی که 29 ایولی امسال در شاهراه دنغره کشته شدند، ماراتن دوچرخه‌رانی برگزار شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی.
حدود 60 دوچرخه‌ران داخلی و خارجی صبح دویمی سپتامبر به خاطر گرامی داشت قربانیان حمله تروریستی از دوشنبه راه به سوی دنغره گرفتند. رینات باتیرشین، دوچرخه‌رانی که در این ماراتن شرکت داشت، گفت:
ما می‌خواهیم با این ویلو ماراتن با جهانیان بگوییم که ما ضد تمام عمل‌های تروریستی در کل دنیا هستیم.
ماراتن تحت نظارت شدید امنیتی قرار داشت و از دوشنبه تا دنغره دوچرخه‌ران‌ها را کارمندان بازرسی اتومبیلی و مقامات میلیسه همراهی و نظارت می‌کردند. در میان دوچرخه‌ران‌ها نماینده کورپس دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا نیز حضور داشت. جف رودنور، نماینده سفارت ایما در دوشنبه، گفت:
این مهم که ما در برای این حمله گامکین فکر میکنیم و من خیلی خیلی خرسند هستم که میتوانم با بسیار تاجیکان در این سفر اشتراک کنم.
از دوشنبه تا جای قتل سیاحان خارجی 75 کیلومتر راه است. این راهی پروشه و فراد مشکل است. محمد سعید شاروپوف، یک دوچرخه‌ران کسبی تاجیک، گفت:
برای اون همان زود حرکت کردم که اولین شده همدردی خود رو بیان کنم، برای که من هم ویلاسپدرون هستم، اون نفران که خارجیانی که قربان شدن اونها نیز ویلاسپدرون هستم.
هدف اصلی ماراتن رو مؤسسان بار دیگر گرامی داشت از قربانیان حمله دهشت افکنان عنوان کردند. دوشان کوموخ، سیاح چخ، میگوید:
من این خبر را از روزنامه در پراگ خواندم. خیلی غمگین شدم، چون یک حادثه غم‌انگیز است و من که خودم ویلوسیپدرون هستم، این خبر برای من خیلی دلخراش بود.
کمیته رشد سیاحی تاجیکستان و شرکت رخش تاکسی در موقع جهانگردان کشته شده خارجی به صفت رمز احترام و عرض تسلیت به خانواده های قربانیان دوچرخه رمزی گذاشتند. حبیب الله امیربزاده، معاون اول رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان، افزود:
البته این هم به خاطر گرامی داشت خاطرات اینه که همون قربانیان است. این حادثه نمیتواند که صدراه جلب سیاحان به تاجیکستان باشد.
نماینده سفارت آمریکا در دوشنبه دوچرخه قدیمی به مراسم آورد که بعد از حمله ناشناس به سفارت تقدیم کرده بود.
یک کس نمیخواد که نامش ذکر شود، لیکن با ما داد به خاطر آن دو آمریکایان جی و لورن که در این حمله یعنی کشته شدند، و برای همین در سفارت آمریکا میستان و این یک رمزی یکی صمیمی مردمی تاجیک.
ماراتن دوچرخه‌ران ها دومین مراسم دوچرخه‌رانی به خاطر گرامی داشت قربانیان حمله 29 ایول در شاهراه دنغره به گردشگران خارجی بود. در حمله گروهی از جوانان افراطگرا 4 سیاح خارجی کشته شدند و 3 نفرشان آسیب دیدند.
<تص-> شنوندگان عزیز، با این گزارش همکارمان براد یوسفی و با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که با قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردم آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت، شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد، با آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده، در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت داراسته ایم و سؤال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثر چی می شود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خوان خواب یورکاند چطرور چطور مثلا تحت تاثیر حجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. من نمیخوام، یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت توجیک تبدیل یافتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم خلیب یه چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی خلیب که وجود ندارد، برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثر بغیر از بعضی شعره های استاد میرسید میرشکر با تلا پولودی، شنبه‌زاده، استاد فضل‌الدین محمدی و چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ، قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چه خیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چه خیل گذرانده میشد یا جشنهای دیگری مهرگون و غیره. برای چه امروز نمیدونیم؟ چون که اینها آمدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دینها رو، این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و عنعنه هایی که وابسته به دینی مثلا خورشید پرستی بود، اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. یک. دوم، مردم رو به صورت قتل کردن و یعنی که شموره مردم کم شد. شموره مردم کم شد چون که اینو میگریختن به یورکان، به فرغانه، با اسفرا، با دروز، با کولو، با هر طرف گریختن می رفتن. بسیار ظلم، ظلم سخت نشون دادن. تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغان، اینها شماره اولی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان مبزی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلوی این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود، سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذاشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی با این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش یک مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفا میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستن، در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست. مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یافت و نه مرده کفن. همونم در همین شو در این بدخشان گفتشتگی باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هست اینجا، کتاب هست. من میتونم که اگون تشن استفاده کنیم. اکنون جو مثلا خود شوهر قطغن گفتگی نباشد، لیکن این شوهر به اون است. لعنت به شهری که روز منکر سیاه. این شوهر به محبت خون است، به شوخ محبت خون قطغنی. لعنت به شهری که روز منکر سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه، روزش گردان بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زن یکی این شو اومد همیش محبت خون، یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشه در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسان میکشن در پیش چشمش و این همین روبوی رو خودش میگوید. روبوی رو مثلا بداهتن بر ضد شوخ میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا خوک افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدن. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند. فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار وای بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبکو قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد. این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جونسوری کردند و بعدم به این موافقم شدند.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران نویسندگان و ادیبان تاجیکی عصر بیست استفاده کردید. ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار بجراتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است. کار بسیار سخت است ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکری کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم. با قسم اولش من در اینجا هست، 14 اکتبر سال 2014 در خود استراحتگاه شنبری و این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرأتانه به دست استاد ستار تورسنج دادم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم. نویسنده خیلی بزرگ ما هستند و از همه مهم است که خیلی سختگیر هستند. سیاه رو سیاه، سفید رو سفید میگن. برای من به دست این کس دادم. بعد استاد ستار تورسون در مدت 3 ماه مولف خواستند و خوندند و ماه دویمش به من تلفن کردند. یک روز گفتند که اتو خوجه من رو قبید، من معقول شد گفتند. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودم پیش من، ما مسلط می کردیم برای زبان، برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم، ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتم. وقتی که خوندند و با اون کس بیسند افتادم، سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم، رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند و ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن، خب این کسان فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن. پرچه های زیادی رو که به اون کس معقول شدن به من نشون دادن. بعضی جاهای گفتن از برشون گذره، بعضی جاهای بودن که مثلا بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریر کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم. بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه، چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که وای میخونه نمیفهمد. مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دارید در اونجا نمیبروید در سخن. خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود، من اون کس با دادم، اون کس خوندن. بعد با یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندند و بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن. بسیار ایرادوی عجایی بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته که یعنی که واشته. یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است مثلا، یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم. یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم، پشرو کردیم، باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تو آخر همین سال به پایم میرسد. اینا همین کتاب است، فقط قسم دویمش هست. قسم دویمش همین دوامی همین واقعی که صورت میگرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادر شوسف علی خون با اخر میرسد در قسم دویم یوسف علی خان به سر تخت میبود و تاثیر وای مثلا با ملخ اینو بوز همون مردم هستند همون شغون شغون هستند که یک گویم رگشون قطعالی هست همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خان مثلا با خود بدوره کنی یوسف علی خان و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورو رو اون کس بودند خلاصا نفرونی هستند در اینجا آدمونی هستند که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن خب اینجا مثلا پهلوان روشانی منظرشو است میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود به مقابل افغان ها جنگ میکند به مقابل قطغنه ها جنگ میکند خب برای نگاه داشتن هویت خودشان برای نگاه داشتن ننگ و ناموس حمایه ننگ و ناموس خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد
تشکر برای این صحبت سلامت باشید.